به نام خدا، اینجا استودیو صداهای همراه. من سیما عبقری به همراه همکارم خانم
جاله غلامعلی
در این موج قصد داریم اطلاعاتی راجع به ضرب المثل های ایرانی و ریشه های آن و همینطور در مورد اولین تمدن ها و سلسله های ایران باستان، یعنی از حکومت ماد تا آخرین پادشاه ساسانی نرسه، برای شما عزیزان نقل کنیم. قالب این اطلاعات دارای منابع محکم و موثقی هستند که در به دست آوردن و گردآوری آنان زحمات زیادی کشیده شده است. پس وظیفه ما و شماست که در حفظ و انتقال این اطلاعات به نسل بعد و کنونی بکوشیم. با ما همراه باشید.
خب خانم عبقری، طبق روال هفته‌ای که گذشت اینطور بود که اول من شروع میکردم،
بله،
درباره مثل رو میگفتم،
اتفاقا اینطوری خود من به شخص انرژی میگیرم برای خوندن ایران باستان.
بله خواهش میکنم، لطف دارید.
خب
روزی روزگاری در زمان زندگی یعقوب لیث صفاری که از عیاران معروف ایرانیه، حاکم ظالمی به نام درهم ابن نصر توی سیستان حکومت میکرد. خب تا اینجا این داستان رو خاطرتون بمونه تا من یه توضیح راجع به این بدم که به چه کسانی عیاران میگفتن.
بله،
عیاران گروهی از جوانمردایی بودن که اموال حاکمان و افراد زورگو رو میدزدیدن و این اموال رو بین افرادی که مورد ظلم قرار گرفته بودن تقسیم می‌کردن.
رابین هود بودن دیگه.
در واقع بله، عیاران می‌گفتن و البته اینجا اسم کلمه دزدی رو ما میاریم. به نظر اونا این کار دزدی نبود.
درسته. این کار... یعنی حق به حقدار می‌رسید.
دقیقاً، خودشون اینو دزدی نمی‌گفتن ولی به هر حال به عیارا می‌گفتن دزد.
بله.
ولی
بله.
یه دزد جوان مرد بودن.
بله.
بله، یعقوب لیث مدتی بود که به شهر سیستان اومده بود و هر روز مردم بینوایی رو میدید که مورد ظلم و ستم درهم ابن نصر، حاکم ظالم اونجا، قرار میگرفتن و حاکم اموالشون رو به زور ازشون میگرفت و به خزانه میبرد. یعقوب لیث که اوضاع مردم سیستان رو اینطوری دید، با خودش تصمیم گرفت هر جور که شده به قصر حاکم بره، وارد خزانه بشه و اموال مردم رو به اونا برگردونه. یعقوب خودش به تنهایی یه دزد چابک و زرنگی بود. شروع کرد به حفر کردن یه تونل از تو خرابه های نزدیک قصر برای رسیدن به خزانه قصر. بعد از چند روزی تونل آماده شد و یه شب یعقوب چند تا کیسه برداشت و وارد تونل شد و بعد از رسیدن به خزانه تمام کیسه ها رو پر از طلا و جواهر کرد. چند تا از کیسه ها رو تا دهانه تونل رسوند و وقتی برگشت تا دو تا کیسه آخری رو برداره که قبل از طلوع خورشید از اونجا فرار کنه، چشمش به یه گوی بلورین افتاد. با خودش گفت این حتما یه تیکه الماس گرون قیمته. اونو برداشت و گفت نه، الماس به این بزرگی وجود نداره، من که تا حالا ندیدم. همینطور که راجع به ماهیت گوی بلورین فکر میکرد، اونو به دهنش نزدیک کرد و زبونش رو زد بهش و به سرعت پرتش کرد روی زمین.
چرا؟
حالا این چرا خیلی جالب بود. اون گوی بلورین فقط یه تیکه نمک بود.
آها.
یه نمک، در واقع سنگ نمک تراش خورده بود که به خاطر زیباییش تو خزانه نگهداری میشد و با این کار آه از نهاد یعقوب بلند شد. خب خانم عبقری، آقای علیزاده، اگر تا اینجایی که داستان گفته شد شما بتونی ضرب المثل رو حدس بزنید، خب نشانه از باهوشی شما داره، ولی اگر بعد از این بخوای حدس بزنین از هرومنن شمسه.
در مورد نمکه؟
بله.
نمک خوردن و نمکتون شکستن؟
نه.
نمک گیر شدن؟
آفرین. بله.
بازم شما.
خب آقای علیزاده، شما اونجا باید حواستون به هزار تا چیز باشه، اشکال نداره. بله دقیقاً.
ولی هنوز نمیدونم که چرا نمکگیر میشه.
آفرین. البته من گذاشته بودم که قبل از که بگم اون گوی چیه از شما این سوالو بکنم.
مطمئن باشین که نمیفهمیدم.
دقیقاً. ولی پرت میشدی مثلا از داستان پرت، چون اینو پرت میکنه
دیگه میرفتم دنبال الماس و دنبال طلا.
بله. خلاصه با این کار آه از نهاد یعقوب بلند شد. حالا چرا؟ عیاران اعتقادات جوانمردانه‌ای داشتند. از جمله این اعتقادات این بود که اگر گروه نون و نمک فردی رو می‌خوردن، دیگه نمیتونستن به اون فرد آسیب برسونن، حتی اگر پادشاه باشه. و از اون پس عیاران از محافظین دارایی اون فرد محسوب می شدن.
چقدر قشنگ این اعتقادات و چه پایبندی خوبی داشتن.
بله گفتم در واقع بهتون که عیاران و جوان مردهایی می دونستن که دزدی می کردن. خلاصه کم کم آفتاب طلوع کرد و هر لحظه ممکن بود که نگهبانای قصر متوجه حضور یعقوب بشن. از طرفی هم که دیگه یعقوب نمک حاکم رو خورده بود و نمیتونست طلا و جواهرهای حاکم رو از خزانه خارج کنه. بنابراین یعقوب خیلی سریع طلا و جواهرها رو توی تونل رها کرد و اومد بیرون و ورودی تونل رو هم بست. اون روز نگهبانا وقتی وارد خزانه شدن دیدن که طلا و جواهرها سر جاشون نیست. مسیر تونل رو پیدا کردن و تا انتها اومدن و با کمال تعجب دیدن که کیسه هایی پر از طلا و جواهر در مسیر تونل رها شده. نگهبانا این خبر رو به حاکم رسوندن که دزدی با مهارت کامل تونلی به خزانه قصر حفر کرده و کلی از طلاها و جواهرات رو هم توی کیسه ریخته، ولی در نهایت همه رو ول کرده و فرار کرده. خب خیلی تعجب کرده بودن. پادشاه دستور میده جارچیا توی شهر جار بزنن و بگن که هر کسی که این کار رو کرده در امانه و کاری به کارش نداریم، فقط بیاد سراغ حاکم و راز این کار رو بگه. یعقوبم پیش حاکم رفت و تمام ماجرای اون شب رو براش تعریف کرد و گفت که من با خوردن از اون گوی نمک نمکگیر شدم و نتونستم طلاها و جواهرها رو همراه خودم ببرم. و درهم ابن نصر از این کار یعقوب خیلی خوشش اومد و از اون خواست که در مقام یکی از نزدیکان حاکم توی قصر بمونه تا بتونه بهتر و بیشتر به نیازمندا و فقرا کمک کنه.
به به. بعد این ضرب المثل حالا کجا استفاده میشه؟
بله این ضرب المثل هم خب میدونین که خیلی گفته میشه.
بله.
این در مورد تعهد اخلاقی افراد نسبت به همدیگه به کار میره.
کاش الان هم همه آدم ها اینجوری بودن.
دقیقا. که باز میدونیم که به اصطلاح لفظ درست ترش اینه که همه میگن بابا من نون و نمک طرف
خوردم. بله آها درسته نون و نمک طرف.
ولی الان دیگه متاسفانه. خب بگذاریم. بله. انشالله که دوباره همه این چیزا با گفتنای ما، با اینکه مردم فرهنگ سازی کنن که چه پیشینه ای داشتن، هممون بتونیم انسان‌های خوب باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم از داستان زیباتون و این ضرب المثل قشنگتون. بریم سراغ ایران باستان.
بله بفرمایین که مشتاقانه گوش بدیم.
بله. چهارمین پادشاه هخامنشی، داریوش یکم. داریوش یکم نامور به داریوش بزرگ، پسر ویشتاسپ، همسر آتوسا و داماد کوروش بزرگ، سومین پادشاه هخامنشی بود. او در سال 522 قبل از میلاد با کمک چندی از بزرگان هفت خانواده اشرافی پارسی با کشتن گئومات بر تخت نشست. پس از آن به فرونشاندن شورش‌های درون مرزی پرداخت و فرمان روایی شاهنشاهی را استحکام بخشید و سرزمین‌های چند به شاهنشاهی افزود. آغاز ساخت پارسه یا تخت جمشید در زمان پادشاهی او بود. از دیگر کارهای او حفر راه آبی بود که دریای سرخ را به رود نیل و از آن سو به دریای مدیترانه پیوند می‌داد. آرامگاه او در دل کوه رحمت در جایی به نام نقش رستم در مرو دشت فارس نزدیک به شیراز است. پس از جهانگیری کوروش بزرگ و کمبوجیه سراسر آسیا مگر عربستان جزء قلمرو او محسوب می‌گردید.
آفرین به کوروش.
حتی فکرش هم می‌کنین فکرش هم یه جورایی خیلی عظیمه.
بله واقعا.
داریوش در زبان لاتین درایوس، در زبان یونانی داریوس و در زبان پارسی باستان دارایوهوش تلفظ می شود. شکل این نام در زبان ایلامی دارایاماوس، در زبان اکدی داریاموس و در زبان آرامی درایس و درایوس است و احتمال می رود نام یونانی دیگرش داریاوس باشد. این نام در زبان پارسی باستان به معنای استوار نگه می دارد آنچه نیکوست را می باشد.
چه جالب، چه معنی
خیلی پرباره. بله. این نام در تحریر بابلی کتیبه بیستون به صورت داریاموش آمده است. من داریاموش یا داریوشا، پسر اوشتاسبه یا ویشتاسب، اهمنیش یا هخامنشی، شاه شاهان پارسی، شاه پرسو یا پارس هستم. سال شمار پادشاهی داریوش. تمام سالهایی که من الان میخونم برای قبل از میلاد هستش. الان دونه دونه میگم و همه برای قبل از میلاد.
بله.
521 مرگ کمبوجیه در راه بازگشت از مصر. فریبکاری و زورستانی تخت پادشاهی توسط گئومات یا بردیای دروغین با طرح معرفی خود با نام بردیا فرزند کوروش بزرگ. باز همون سال 521 داریوش یکم از خویشاوندان کوروش با یاری جمعی از نجیب زادگان پارسی گئومات را کشت و به پادشاهی رسید. سال 519 سرکوب شورش‌های سراسری در بسیاری از ساتراپی‌های ایران توسط داریوش. سال 518 آغاز بنای تخت جمشید به عنوان پایتخت جدید هخامنشیان در پارسه. 514 حمله داریوش به سکاها در نایه شمال قفقاز و دریای سیاه. 494 شورش ایونیان در آسیای صغیر علیه حکومت هخامنشی و به آتش کشیدن سارد. 494 حمله داریوش به یونان به عنوان جنگ لاده و شکست یونانیان در نزدیکی جزیره لاده. 490 جنگ ماراتون بین ایران و یونان در محلی به نام ماراتون در یونان کنونی و شکست ارتش هخامنشی، نخستین پیروزی یونان بر ایران در خشکی. 486 داریوش در سن 63 سالگی درگذشت و در سال 486 قبل از میلاد پس از مرگ داریوش فرزندش خشایارشای یکم بر تخت سلطنت نشست. منابع برای تاریخ نگاری زندگانی. 4 منبع اصلی برای زندگانی داریوش وجود دارد. اولی کتیبه بیستون داریوش است. دومین سند شامل بناهای یادبود و متون پرسپولیس، شوش، بابل و مصر است. منبع سوم روایت پررنگ و لعاب و با جزئیات هرودوت است. و سند چهارم گزارش‌های خلاصه نویسندگان کلاسیک و اشاراتی در عهد عتیق است. داریوش در کتاب مقدس. نام داریوش در کتب عهد عتیق از جمله کتاب‌هایی مثل هجی، زکریا، عزرا، نهمیا و کتاب دانیال چند بار تکرار شده. هرچند که معمولاً از کوروش کبیر به عنوان شخصیت ذوالقرنین در قرآن یاد می‌شود، اما برخی متفکران با اشاره به روایات تاریخی از جمله کتاب تواریخ هرودوت داستان سفر ذوالقرنین به سرزمین اقوامی وحشی را یادآور لشکرکشی داریوش به سرزمین سکاها دانستند. به هر حال مرتبط دانستن پادشاهان هخامنشی و ذوالقرنین از رویای دانیال نبی در عهد عتیق سرچشمه می گیرد. در کتاب دانیال، دانیال نبی در رویا چنین می بیند. دیدم که ناگاه قوچی نزد نهر ایستاده بود که دو شاخ داشت و شاخهایش بلند بود و یکی از دیگری بلندتر و بلندترین آنها آخر برآمد و قوچ را دیدم که به سمت باختر شمال و جنوب شاخ می زد و هیچ وحشی با او مقاومت نتوانست کرد و
کسی نبود که از دستش رهایی دهد و بر حسب رأی خود عمل نموده بزرگ می شد. در ادامه در کتاب دانیال می خوانیم جبرئیل بر او آشکار گشت و خوابش را چنین تعبیر نمود: او چه صاحب دو شاخ که دیدی، پادشاهان ماد و پارس است. در قسمت بعدی از موج ایران باستان در مورد داریوش یکم بیشتر می شنوید.
حتما، خیلی جالب بود.
بله.
اینجا می دونیم که کوروش و آتوسا توی پادشاه ها تنها زن و شوهری بودن، که حالا شوهر که خب همیشه یه دونه بوده، کوروش تنها کسی بود که یه همسر داشت.
بله.
بله، و اون هم آتوسا بود و تا آخر عمرش بهش وفادار بود. بله، اینم یه نکته که حتما هم شما میدونید.
بله
بله، و گفتم یاداوری بشه.
سلام،
اینقدر اینا شیرینه که آدم واقعا میره محوش میشه.
درسته. خب امروز هم یه موج ایران باستان دیگه به پایان رسید و امیدوارم که شنوندگان عزیز هم از ضرب المثل هم از ماجرای داریوش یکم خوششون اومده باشه. همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب بشه. خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز و همراه، انشالله که همیشه سلامت و خوش باشید. به خدای مهربون میسپارمتون و امیدوارم که آرزوهای معقولتون آرزو نمونه. خدا نگهدارتون.